합이야.
앞자리 받으셔가지고. 네, 미드남 투어 인조 쇼파가 미투니 비아이. 아가이 레사이.
아네.
یه دونه 500 تایی اونجا از امیر میگرفتی، دوتا میتونستی بگیری، میتونستی جایزه هم بگیری. شما 4 میلیون امتیاز گرفتی، یه بار دیگه 100% میتونی تو مسابقه شرکت بکنی، شما و خانومت فرقی نمیکنه. آقای نوری بیات، شما بعد شروع کردی، خوبم تموم کردی، ولی هی 4 میلیون و 500 گرفتی، یه 500 تا برای جایزه کم داری. شما هم 100% یه بار دیگه میتونی شرکت کنی. حل خوبه؟
ممنونم.
مخلصیم. حسین جان عزیزی، امیر جان عزیزی، خداحافظ. تا فردا سر ساعت 14 خدا نگهدار.
توسعه اقتصادی، در گروه خرید کالای ایرانی است. با خرید کالای ایرانی، مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهیم. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
جوین گلچی یادته که باشید، چه مزه ای داشت، چه میچسبید. جوین ریحون بخور و شزون، جوین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوین ریحون، ریحون با جوین اخواتو با میکنه، جوین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوین ریحون.
بیسکویت جوین ریحان.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ. چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین. آزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی.
نوش جان، ربه شیشه چین چین.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر. و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
میگم مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش، میگی چه لذیذ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل برف، رو سالاد بریز. میگم مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ، قشنگ و غلیظ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه، سالم و تمیز. گفتی مایونز، همه میدونن، مایونز خواستی، بگو دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به تک تک شما عزیزانی که با عشق به زندگی نگاه میکنید و وجودتون برای همه نعمت و رحمت. بعد از ظهر شنبه، اولین روز هفته و بیستمین روز از مهر ماه زیبا، برای یکایی که شما عزیزان به خیر و نیکی و تندرستی. خیلی خوشحالیم که امروز هم به اتفاق همکارانمون با بخش دوم برنامه‌های رادیو جوان میتونیم همراهتون باشیم تا ساعت 10 شب. اما امروز در تقویم با نام روز بزرگداشت حافظ نامگذاری شده. جدا از طرف خودم و همه همکارانم در پخش، این روز رو به اهالی شعر و جامعه بزرگ ادبی کشور عزیزمون تبریک و تهنیت عرض بکنیم. اما دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه عبور از تاریخ باشید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. خب ما گفتیم که محمود افغان دچار جنون بود و کشتنش، کسی هم متوجه نشد، یعنی اشرف افغان که پسرموش بود. محمود افغان پدرش میر عبدالله رو کشته بود. میر عبدالله آدم ملایمی بود و میگو با ایران نباید جنگید، ایران کشور ما، چون اون موقع هرات و قندهار و همین قسمت‌های غربی افغانستان بخشی از خراسان بزرگ بودن. کشتش، محمود اینو کشت. و محمودم خیلی آدم زرنگ و در ابتدای کار خیلی آدم دودوزباز و در حقیقت به قول امروزی شالاتان بود، برای اینکه رفت با یکی از گردنکشان هرات جنگید. وقتی او رو کش، دولت صفوی انقدر نادان بود، انقدر اینا مستقرق در خوشی، یعنی غرق شده در خوشی و خوشگذرانی و استراحت و شعر و شاعری و مناظره و مشاجره و بحثای بیخود در مورد همه چی بحث میکردن و درباره مسائلی که اصلا ببینید یه فرمانروا اجازه نداره، فرمانروا بود وقتش خیلی معطوف کشور باشه، جلسات بی خود میذاشتن، بحثای بی جا میکردن. عرض شود که در مورد واقعا داستانهای عجیب غریب، آیا ممکنه انسان 7 متری وجود داشته باشه؟ آیا ممکنه پریان دریایی؟ کتاب عجایب المخلوقات و نوادر الموجودات رو میخوندن. این کتاب بامزه، کتاب جالبیه، زکریای مکمونی قزوینی نوشته، خیلی کتاب شیرینیه، هر چی دستش رسیده نوشته. بنابراین اینا میشدن درباره این صحبت میکردن، اصلا به جغرافیا کاری نداشتن، به واقعیات کاری نداشتن، در حالی که در همون موقع در عثمانی ما داریم مناظری که کره جغرافیایی درست کرده بودن و می نشستن درباره کره جغرافیایی صحبت میکردن. مثلا علم طب ما عقب رفته بود. من یک کتابی دیدم در علم طب که نوشته بودم و همش غلط بود، یعنی همش حالات خرافات داشت و چیزای بسیار ابلهانه نوشته بودن. در این کتاب خونم باید باشه، یعنی طب ما که زمانی طب زکریای رازی بود، طب عرض شود که ابو علی سینا بود، رفته بود سیر قهقرایی، یعنی واقعا یک طب بسیار عقب موندهی بود که ناچار شده بودن پادشاه صفوی، معمولا از پزشکان کمپانی هند شرقی انگلیس، آیک اسم مخففش میشه آیک، و همینطور کمپانی هند شرقی هلند استفاده کنن. محمود افغان هم پزشکی داشت که از همین کمپانی آوردن بالا سرش، حتی از کلیسای جلفا ارامنه خواستن که بیان و برای این دعا بخونن و یک ادویه‌ای بهش بدن، دواهایی بدن که حالش خوب بشه. تو اتاق تاریک خوابیده بود و جنون داشت، هر وقت میومد بیرون یه نفر میکشت. حتی اینا در اتاقشو زنجیر کرده بودن که کسی نره تو، چون پیش خدمت خودشمگاهی سر میبرید، تا خبر میآوردن حمله میکرد و با چاقویی که داشت، با دشنه که داشت، سر اون بدبخت پیش خدمتو میبرید. خب عرض شود حضور انورتون که محمود افغان دهی رفتن و اینا خفه کردن، صداش هم در نیاوردن، جنازش هم مثل این که بعدها فرستادن به افغانستان. محمود هودان بهش میگن، آقای سرهنگ غلامرضا مصور رحمانی یه کتابی نوشته، در اونجا نوشته که من در افغانستان میرفتم هودان، یه جایی رو به من نشون دادن، گفتن این مقبره محمود هودانه میگه خیلی هم مندرس بود، محقر بود، هیچ عزت و احترامی هم برای او قائل نشده بودند، به خاطر همین جنایات که کرده بود، آدم کشی که کرده بود. اشرف افغان ما منابع بسیار عالی دربارش داریم. اولا نامه هایی که به سلطان ترک نوشته، به سلطان عثمانی نوشته و چندین نامه به خط فارسی به زبان فارسی نوشته برای پادشاه عثمانی و صدر اعظمش و خواسته که اینا به ایران حمله نکنن و بعدم درخواست صلح و همکاری کرده. یکی از بهترین شواهد همون گزارش های کمپانی هند شرقی هلنده که آقای دکتر ویلیام فلور یک کتابی نوشته به نام اشرف افغان بر تختگاه اصفهان. این کتاب به وسیله آقای دکتر ابوالقاسم سری به فارسی ترجمه شده، کتاب بسیار خوبیه. من نمیدونم آقای دکتر سری رو از زبان هلندی ترجمه کرده یا از زبان انگلیسی، در صورت ایشون آقای ویلیام فلور خودشم به زبان عرشبت فارسی مسلطه و خیلی به گردن ما حق داره، برای اینکه اومده و یک متون هلندی رو عرشبت که ورداشته نوشته بر اساس اون نامه ها و مدارک شرکت هند خاوری هلند یا شرکت واک VOC. مطالبش خیلی جالبه چون زبان هلندی در ایران منسوخه، متروکه، مردم زیاد دنبال زبان هلندی نمیرن. شما تو سفارت هلند هم که برید انگلیسی اغلب خوب صحبت میکنن. من یکی دو هفته پیش یک کنفرانسی داشتم در عرض شود که دانشکده مطالعات جهان که بعد بسیاری از کارشناسان ژاپنی هم بودن، مقامات سفارت ژاپن بودن، روابط ایران و ژاپن رو من تیه کنفرانسی بیان کردم. تشکر کردم از دکتر هاشم رجب‌زاده، ایشون یک ایرانی بوده، عضو سفارت ایران بوده، وقتی بازنشسته میشه میره دانشگاه اوزاکا و اونجا دکتراش هم مثل که گرفته بود و استاد دانشگاه اوزاکا میشه، حدود 30 ساله داره خدمت به ایران میکنه. تمام متون ژاپنی که درباره ایران بوده از یادداشت‌های یوشیدا ماساهارو، اولین سفیر کبیر عرض شود که ژاپن، فرستاده ژاپن، نمیشه گفت سفیر کبیر ولی اومده ایران، پست به اصطلاح مهمی داشته از طرف امپراتور موتسوهیتو. گفتم این به گردن ما حق داره، برای اینکه خب زبان ژاپنی زبان سختیه و ایرانی ها دنبالش نیستن. بعد آقای اونجا بودن به من گفتن که نه، ما الان تعدادی دانشجو ایرانی هستن دارن زبان ژاپنی میخونن و بعضی از اینا برگشتن به ایران، در همین دانشکده مطالعات جهان دارن تدریس میکنن. من خیلی خوشحال شدم، گفتم یه حقی هم عرشبت هلندی ها از طریق ویلیام فلور به گردن ما دارن، برای اینکه این همه کتاب هایی که ویلیام فلور ورداشته بر اساس اسناد هلندی ترجمه کرده و مطالعه کرده، تحقیق کرده، این خب ما نمیتونیم، ما در ایران چه دسترسی داریم به کتاب های عرشبت هلندی، زبانی که در ایران شناخته شده نیستش. عرشبت که اینا گزارش های روزانه داشتن، جورنال داشتن، جورنالاشون یعنی روزنامه، روزنامه که نه اینکه چاپ بشه، گزارش های روزانه اصفهان و ایران رو میفرستادن برای اون شرکت هند شرقی هلند که یک شرکت بزرگی بوده. شما فکر کنید از جاکارتا، از اندونزی تا هندوستان تا ایران تا آفریقا، نواحی متعددی مخصوصا همین قسمت های جنوب شرقی عرض شود که آسیا اینا مستعمره داشتن، تو اقیانوس اطلس جنوبی، جزایری مال هلندیا بود و بعدم اینها همه جا بودن. اینا 16,000 کشتی روی آبهای جهان داشتن و در ایران هم از زمان شاه عباس کبیر وارد عرصه سیاسی شدن. بنابراین اینا آدم های زحمت کشی هستن. خیلی جالب اینا رو نوشتن. We'll be right back. خب دوستان، وقت من تمام شد متاسفانه و من میخوام تازه وارد این زندگی اشرف افغان بشم که این چه واقعا جانوری بود. چقدر این دکتر ابوالقاسم سری قشنگ نوشته در اون مقدمه ای که نوشته که از آب گلالود حکومت دیرین سال صفویان که قرنی از تناسانی و آرامش را با سردارانی جنگ نادیده پشت سر می گذاشت ماهی گرفتن و نه همان از سرد نشینان سلف در ستمکارگی و خونریزی، یعنی از اون عمال صفوی که مردم اذیت میکردن، به مراتب در گذشتن به هم میهنان و هم دینان خود نیز هیچ گونه عرض شود که ترحمی روا نداشتن، به هیچ کس و هیچ چیز ابقا نکردن، بلکه از فرد گرسنه چشمی بی توجهی به اصول مردانگی و انسانیت، جذبه مال و مقام و قدرت، یک باره زمام اختیار از کف بی کفایتشان فرو نهاد و در این را این طفلان یک شبه ره صد ساله رفتن. کاروانها از اموال غارتی و کودکان و زنان اسیر به سوی قندهار گسیل شد. باقیشو براتون در برنامه بعدی خواهم خون. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
تماس بگیرید، خرابی پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود؟
مهندسی رزمی در ایجاد امنیت برای مردم مأموریت‌های ویژه‌ای به عهده داشته.
هیچگاه تکلیف از مسافت
نمی‌شه. هر زمان نقاطی که گرفتی برای بسیار مهمه.
این تحریم شکسته شد.
گه رزم شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه،
قطعنامه 598 صادر شده است. اولین قطعنامه‌ای که در آن تجاوز به اسیاب خاک ایران تایید شده است. رزمندگان ایرانی حدود 8 سال است که با همه وجود به دفاع از مقدسات خود برخواستند، اما آتش بعثی ها تمامی ندارد.
اکبر عاطفی، سردار سپاه و نویسنده تاریخ 8 سال دفاع مقدس. پس از پذیرش قطعنامه 598 توسط ایران که در تاریخ 27 تیرماه 1367 اتفاق افتاد و احتمال اینکه جبهه ایران با پذیرش این قطعنامه ضعیف شده و رزمندگان جبهه ایران رو خالی خواهند کرد، منافقین رو که از قبل اینا رو سازماندهی کرده بودن، اینا یک عملیاتی رو علیه جمهوری اسلامی انجام بدن که از دو جبهه عملیات بشه. منافقین از جبهه قصر شیرین که مسیر باختران، همدان، قزوین، تهران رو طی می‌کرد، از قصر شیرین اینها رو وارد می‌کنن و با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش بعث عراق حمایت میشن و داخل کشور میشن.
بهار سال 65 مسعود رجوی سرکرده سازمان منافقین با ورود به عراق به طور رسمی به بخشی از ارتش رژیم بعث صدام تبدیل شد و ماهیت ضد ملی خود را آشکارتر کرد.
مسعودی آدم سازشکاری بود.
هر جا میرفت تمام دیدارهاش با صدام با حضور رئیس اطلاعات عراق بود.
دو سال بعد منافقین با تسلیحات اهدایی صدام در عملیات به اصطلاح آفتاب به فکه حمله کردند و همین موضوع باعث شد حتی سایر گروه‌های ضد انقلاب هم با آنان مرز بندی کنند.
در اروپا مجازات اعدام ندارن، یک استثناء داره، اونم همین همکاری با دشمن در حال جنگه که مجازاتش اعدامه.
اواخر بهار سال 67 منافقین در عملیات چلچراغ شهر خالی از سکنه مهران را برای مدتی کوتاهی اشغال کردند و نشان دادند در مسابقه وقاحت و خیانت کم نظیر هستند. پذیرش قطعنامه از سوی ایران همه محاسبات منافقین را برهم زد و آنان برای حفظ موجودیت خود دست به انتحار زدند.
مسعود رجوی به گفته خودش دیداری داشت با صدام و فقط چند روز ازش وقت خواست که این پذیرش آتش بس به تعویق بندازن و این یک بار دیگه بخت خودش رو آزمایش کنه.
بعد از ظهر دوشنبه سوم مرداد ماه سال 67 منافقین با حمایت ارتش عراق عملیات خود را با نام فروغ جاویدان در غرب کشور آغاز کردند.
فرماندهان لشکرها و تیم‌های رزمی به پیش، آتش.
منافقین دارای 5000 نیرو بودند با 120 تانک زرهی به نام دجله، 60 نفر بر و 600 خودرو و حدود 5000 نفر نیرو که اینا رو در سازمان تیپ سازماندهی کرده بودند، 25 تیپ به عنوان نیروی حساب چریکی و نیروی غیر کلاسیک. حمله شون هم از قصر شیرین آغاز میشه. ساعت 14:30 دقیقه روز سوم مرداد ماه 67 اینا عملیات رو به نام فروغ جاویدان شروع میکنن و حرکت میکنن از قصر شیرین به سمت اسلام‌آباد و در پس از عبور از بساب شهر سرپل و زهاب، ارتفاعات کل داوود و میان برای کرند و میان اسلام‌آباد و از اسلام‌آباد ساعت 18:30 دقیقه همان روز تقریبا میرسن به شهر اسلام‌آباد. پس از قتل عام مردم، حمله به بیمارستان ها و سرکوب مردم توی شهر اسلام‌آباد، خب اسلام‌آباد تقریبا این شهر بزرگی تو غرب کشور، عبور میکنن به سمت شهر بساب باختن کرمانشاه.
دو شهر هرکی میدن میگرفتن تیبار، خیلی از امام کشتن.
اما منافقین و رعی داره به سه بسی های افلاقی این خون مردم توی مسجد خدا ریخت.
خودم زنم شهید شدم، 6 تا بچه صغیرم داشتم که بعد دوش گرفتم این بچه‌ها بودم.
هجوم نیروها و فرار نیروهای مردمی از شهر جاده رو تقریبا عرصه رو برای اینا تنگ میکنه که بتونن با سرعت از جاده عبور بکنن. همزمان یک گردان قائم از سمنان در حال عبور از این منطقه بوده، داشته میرفته به سمت جبهه سرفولزا و اسلام آباد. این نیروها وقتی میرسن به گردنه چهارزبر یا همون حسن آباد مواجه میشن با یک نیروی مسلح که یه خاکریز حساب خیلی موقت درست کردن و پشتش قرار گرفتن. این نیروها اتفاقی با منافقین درگیر میشن تو منطقه و حمله اینها رو سد میکنن توی منطقه و این باعث میشه که منافقین اونجا سد بشن. همزمان هم نیروها با خبر میشن فرماندهی جنگ نیروها رو تقریبا از اطراف مثل کرمانشاه و همدان و اینها فراخوان میکنن، میارن توی منطقه. و عرض به خدمت شما، حالا این زمانیه که خود ارتش عراق هم پس از پذیرش قطعنامه با چند لشکر خودش برای فتح مجدد خرمشهر حمله رو توی خوزستان آغاز میکنه و خودش رو میرسونه به کارون و میره به سمت خرمشهر که خرمشهر رو دوباره فتح بکنه. بعد از حمله عراق به خوزستان بود که منافقین وارد میشن، یعنی اونها 31 تیر ماه وارد خوزستان میشن با ارتش زرهی به سمت کارون حرکت میکنن و به سمت خرمشهر. و بعد از 3 روز منافقین رو از جبهه قصر شیرین ورود میدن به منطقه بساب جبهه سرفرازها و اسلام آباد به سمت کرمانشاه و تهران.
حمله به کشور خودی هنگام تهاجم دشمن در فرهنگ ملت‌ها نشانه خیانتبارترین اقدام ممکن است. منافقین با حمله به ایران مدال خیانت و جنایت را با هم به گردن آویخت.
کنیرا درگیر میشن و همزمان خب شهید صیاد شیرازی میاد تو منطقه، فرمانده سپاه آقای محسن رضایی میاد تو اسلام آباد مستقر بشن. هوانیروز ارتش توسط مرحوم صیاد شیرازی تعداد از نیروها رو هیلی‌برد میکنن در عقبه دشمن تو جبهه سرفرازها، سر کیسه رو میبندن. منافقینی که در طول جاده استقرار پیدا کرده بودن و باز شده بودن، عقبهشون توسط فرماندهی صیاد شیرازی عقبهش تو جبهه سرفرازها بسته میشه. سر ستون عراقی‌ها کجا؟ تو چهارزبره، یعنی بعد از اسلام آباد به سمت کرمانشاه. ارتش منافقین این 5000 نفر با این همه خودرو و امکانات زرهی در طول مسیر این جاده گسترش پیدا کرده بودن. با اینا حمله میشه از وسط نیروها سپاه و بسیج و از سر ستون ارتش منافقین نیروهای بسیجی، از وسط هم نیروهای سپاه و بسیج حمله میکنن و از انتها هم هوا نیروز نیروهای ارتشی از جبهه سرفرازها و نیروی هوایی ارتش خود ما هم شروع میکنه به بمبارون این ستونها در مسیر جاده. هرچند ارتش عراق سعی میکنه با پشتیبانی هوایی بتونه حمایت بکنه، روحیه بده و از تلفات اینا کم بکنه، ولی خدا میخواست اینها منهدم بشن در این عملیات.
امت اسلام، نیروهایتان بار دیگر حماسه نوین را در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت نمودند.
مرساد به معنی کمی است.
آره بابا جون، بهش میگم خونبارم دارن میزنن از تو. پاکسازی کنید ساختمون به ساختمون.
نامی که به خاطر کمین برنامه ریزی شده ی رزمندگان اسلام در این عملیات انتخاب و با شکست سنگین منافقین در تاریخ ماندگار شد.
خود من شاهد بودم که اینها در طول مسیر گسترش پیدا کرده بودن، آسیب پذیریشون بسیار بالا بود، فاقد هر نوع تاکتیک نظامی بودن، یک مش انسان بی خبر و بی اطلاع رو سازماندهی کردن با وعد و وعید با اطلاعات دروغ. اینها را آورده بودن تو دل بساب ارتش ایران قرار داده بودن و این عملیات مرساد که هم به نام کمین هست، این نکلب المرساد از آیه قرآن گرفته شده، با رمز علی بن ابی طالب علیه السلام شروع شد. ارتش و سپاه مخصوصا نیرو هوایی و هوا نیرو ارتش به فرماندهی صیاد شیرازی بود تعداد نیروهای پیاده شون و سپاه با نیروهای بسیج و سپاه به فرماندهی جانشین فرمانده کلوب و آقای هاشمی در باختران مستقر شد. این عملیات انجام شد. از ابتدای آغاز عملیات منافقین که روز 3 مرداد ماه 67 انجام میشه تا پایان عملیات که دیگه منافقین کشته اسیر و تن به فرار میدن تقریبا 3 روز طول میکشه. خود ما که تو منطقه بودیم ذلت منافقین رو در این عملیات دیدیم که در مقابل حداقل نیروهای جمهوری اسلامی ایران تاب تحمل رو نداشتن و با شکست این عملیات هست که نیروهای ما در جبهه جنوب هم حمله میکنن.